بسم الله الرحمن الرحیم.
به مناسبت ایام فاطمیه ما بحث فضایل حضرت زهرا رو شروع کردیم. علت بحث فضایل حضرت زهرا سلام الله علیها، علت عمده که بنده این بحث رو شروع کردم اینه که میبینم که در جامعه ما ضد ارزش ها شده ارزش ها شده ضد ارزش، یعنی الگوها تفاوت کرده. حالا مثلا اینایی که به اصطلاح شبا تا دو بعد از نصف شب کجاها جلسات مختلط دارن و میزنن و میرخصن و از خدا بیخبرن و نمیدونم نه اعتقاد دارن نه عمل دارن نه فکر این حرف هستن، ما که با اونا کاری نداریم. ارزشها ضد ارزش شده در میان افراد متدین و مدعیان مذهب که ماها هستیم، و ضد ارزش ها ارزش شده در میان افراد مذهبی و متدین که ماها هستیم. ارزش ها شده ضد ارزش، ضد ارزش ها شده ارزش. ما در این که حضرت زهرا سلام الله علیها رو دوست داریم من هیچ شکی ندارم، همه شما که اینجا هستید، حتی خیلی از افرادی که خیلی تقیدات مذهبی ندارن اما حضرت زهرا رو دوست دارن، این من درش شک ندارم. ولی چیزی رو که باعث شد و انگیزه اساسی که این بحثا رو با شدت و حدت دنبال میکنم این است که کسی که کسی را دوست داره، دوستی اثر داره، موجب داره، علامت داره. اگر من همینجوری ادعا کنم فقط که دوست دارم اما هیچ کدوم از شرایط و لوازم دوستی را ملتزم نشم، این فایده نداره. من میخوام که در درجه اول به بانوان دختران، در درجه دوم به آقایان و پسران عرض کنم که اگر ما حضرت زهرا سلام الله علیها را دوست داریم، این دوستی علامت داره، مقدمات داره، مقارنات داره، شکل داره، نتیجه داره، بی خودی نیست. و از اولین علامات دوستی این است که ما کسی را که دوست می‌داریم سعی کنیم که همرنگی و همگونی با او پیدا کنیم. اینه که به اصطلاح سعی کردم، تصمیم گرفتم که این روایات رو براتون بخونم. غیر از اون روایاتی که در گذشته مفصل برای شما خوندم، چند روایت دیگه یادداشت کردم که حالا امشب و فردا شب برای شما بخونم که انشالله هم فضای جان من، هم فضای جان شما، هم محفلمون، مجلسمون تطهیر بشه. انشالله در شب ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها ما عیدی بگیریم از خدا، به این معنا که یه تکونی بخوریم، یه تغییری در خودمون داشته باشیم، یه به اصطلاح تغییر روحیه بدیم، یه قدم به خدا و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین نزدیک بشیم. و ایناست، اینو میخوام بگم که ما بتوانیم که در این فضایی که هستیم فقط مدعی محبت خشک خالی نباشیم، که همه شما هم همینطور هستید. خیلی وقتا به من نامه های همینطوری مینویسن آقایون خانوما، نمیدونم از کی میرسه، نامه های بدون اسم و اینا میارن پاکت رو درشون میبندن، مینویسن آقا این مستمعین شما که این همه اظهار علاقه میکنن به مبانی مذهبی و دینی و فلان اینا، مثلا مرتبا میان اینجا، به فامیلاشون نمیرسن، نمیدونم به خواهر برادرشون نمیرسن، تلرهام نمیکنن، نمیرسن، از نظر عاطفی ضعیف هستن. خب یه چیزای اینجوری رو میگن، درستم میگن، حقم دارن، توقع دارن. من برتر از تمام اینا به هممون میگم، میگم که ما که نسبت به ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین ادعای محبت و ارادت میکنیم، این محبت و ارادت باید نشونه داشته باشه، باید علامت داشته باشه. و الا مثلا فرض بفرمایید که دو هفته بریم عمره، اون جایی که هیچ وقت گیر نمیاد، تمام این دو هفته رو غیر از یه زیارت های مختصر تمامش تو بازار پرسه بزنیم و دنبال خرید باشیم و قیمت کردن جنس و کجا ارزونتره، کدوم فروشگاه گرونتره، کدوم پاساژ، کدوم خیابون. خب حیفه. این است که به خاطر تبعیت و تقلید از مقام شامخ حضرت صدیقه طاهره اینها رو من روایات رو میخونم. یه نکته دیگه هست این که ما هر چقدر که موقعیت کنونیمون رو بهتر و دقیقتر بشناسیم بیشتر سعی میکنیم موقعیتمون رو نگه داریم. یعنی اگر ما بدونیم حضرت صدیقه طاهره کیه، دیگه وقتی یه نفر گفتش که یه نفر چند نفر یه کتاب یه جلسه، آقا شما به اینا چی کار دارین؟ فقط به قرآن بچسبین. میگیم که قرآن از عطرت جدا نیست، عطرت هم از حضرت زهرا جدا نیست. این همه تعبیرات، روایات متواتر، تواتر لفظی، تواتر معنوی، این همه تأیید، این همه چیز، خب خیلی مهم، هم از نظر اعتقادی و هم از نظر عمل. روایت اول، یه شخصی است که خیلی محترم پیش شیعیان و سنیان هم، به نام ابو ایوب انصاری. این ابو ایوب انصاری کسی است که اولین میزبان، افتخار اولین میزبانی حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. در مدینه داره که داستانش رو شنیدید که حضرت وقتی وارد مدینه شدن، هی اون گفت بریم خونه ما، اون یکی به اصطلاح فرد گفت بیا خونه ما، و حضرت فرمود ما شتر رو رها میکنیم، هر جا که شتر نشست و خوابید من همونجا هستم. نشست جلوی منزل، مقابل منزل ابو ایوب انصاری، مدتها میزبان رسول خدا، و این یه سعادتیه. تمام عمر آدم تلاش میکنه که مثلا بگه 5 دقیقه من میزبان امام عصر علیه السلام بودم، میزبان امام حسن مجتبی علیه السلام بودم، امام حسین بودم. اون چندین روز و چندین هفته میزبان رسول اکرم بود، خیلی آدم محترمی است. ابو ایوب انصاری میگه که پیغمبر وقتی مریض شدن، فاطمه سلام الله علیها آمد خدمت رسول خدا و بکت، گریه کرد. فقال یا فاطمه، وقتی حضرت فاطمه از مریضی پیغمبر و از اینکه به اصطلاح آخرین ساعات و روزهای عمرشونه خیلی ناراحت بود، پیغمبر برای اینکه تسکین بده و تسلیت بده و ضمناً واقعیت‌ها رو برای حضرت زهرا دخترشون بیان کنه، اینجور فرمود. فرمود یا فاطمه ان لکرامت الله ایاک زوجک من هو اقدمهم سلمن و اکثرهم علمن. خداوند به خاطر کرامت و بزرگی که برای تو قائله، یعنی به خاطر اینکه تو در آفرینش جایگاه خاصی داری، بهترین کسی که، اولین کسی که اسلام آورد و پیغمبر رو تأیید کرد و به اسلام گرایش پیدا کرد و کسی که بیشتر از همه دانش داره، او را به ازدواج تو در آورد، یعنی امیرالمومنین. بعد حضرت فرمود ان الله تعالی اطلع الى اهل الارض اطلاعتن فختارنی منهم. این عبارت در بسیاری از روایات مربوط به آفرینش و خلقت ائمه پیغمبر حضرت صدیقه طاهره هست. این عبارت اطلع الى الارض اطلاعتن، یعنی خدا یه توجه کرد به زمین، یه عنایت کرد به زمین، یه نگاه کرد به زمین، منو از میان مردم انتخاب کرد. فجعلنی نبی مرسلا، منو نبی قرار داد. نبی یعنی خبردار از عالم غیب، مرسل یعنی فرستاده شده به سوی مردم، منو نبی مرسل قرار داد. ثم اطلع اطلاعتن ثانیه فختار منهم بعلک، یه توجه دیگه کرد به زمین، یه عنایت دیگه کرد، شوهرت علی را انتخاب کرد از میان مردم. فاوحى الله الی ان ازوجه ایاک و اتخذه وصیا، خدا به من 2 تا چیز وحی فرمود، یکی اینکه او را به عنوان وصی خودم تعیین کنم، یکی هم که تو را به ازدواج اون و او را به ازدواج تو در بیارم. یعنی این کار به امر خدا بوده، نه به فرمان، به تصمیم من. یا فاطمه منا خیر الانبیاء و هو ابوک، ای فاطمه بهترین پیامبران از خانواده ماست که پدر تو باشه. و منا خیر الاوصیا و هو بعلک، از میان خانواده ما بهترین اوصیا که شوهر توست. و منا خیر الشهدا و هو حمزه ام ابیک، بهترین شهدای عالم از میان ماست که حمزه عموی پدر توست. و منا من لهو جناحان یتیر و بهما فی الجنت حیث شاء و هو جعفر ابن ام ابیک، از میان ماست کسی که خدا بهش دوتا بال داده که در بهش میپره، که جعفر طیار بهش میگن که پسر عموی پدر توست. جعفر پسر عموی پدر توست. و منا سبتا هذه الامه، دو سبت این امت هم از میان خانواده ماست. و سیدا شباب اهل الجنه الحسن و الحسین و هما ابناک، حسن و حسین که دو سبت نوه دختری پیامبر این امته، از خانواده ماست که اونا پسران تو هستند. و الذی نفسی بیده، قسم به آن خدایی که جان من به دست اوست، منا مهدی و هذه الامه و هو من ولدک، قسم به آن کس که جان من در دست اوست، مهدی این امت از فرزندان توست و از خانواده ماست. کی محور شد اینجا؟ فاطمه محور شد. این صلواتی که در اول فرستادیم، اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها، کی محور در صلوات؟ فاطمه محور. پیغمبر بزرگتره، پیغمبر برتره، پیغمبر شخص اول عالم آفرینش و خلقت از فیزیک و متافیزیکه، ولی محور در تعبیرات فاطمه قرار گرفته. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. در حدیث کسا که سندش قطعی شده و تحقیق شده و درسته، خود حضرت زهرا نقل میکنه، میفرماد هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها، این خانواده ای که خدا خواسته که اینها از تمام ارجاس و انجاس و الواس، از لوس، از پلیدی پاک بشن، هم پلیدی ظاهری و هم پلیدی باطنی، فاطمه است و پدرش، فاطمه است و شوهرش، فاطمه است و فرزندانش. اینجا فاطمه محور قرار میگیره. اینو یکی دو بار اشاره کردم، به نظرم جاش امشب باشه، یعنی اصل مطرح کردنش بر اساس این تعبیری که عرض کردم که فاطمه محور قرار گرفته، جاش امشبه. موقعی که پیغمبر اکرم در روز مباهله، شنیدید دیگه، پیغمبر با نصارا درباره دعوت خودشون و حقانیت اسلام بحث کردن، اونا نپذیرفتن. وقتی که اونا هم بحث کردن با پیغمبر، نتونستن پیغمبر رو قانع کنن، قرار مباهله شد. مباهله معناش اینه که آدم وقتی که از بحث و گفتگو و اینها به اصطلاح عاجز بشه، هیچ راهی نداشته باشه، میگه مباهله کنیم، یعنی ما شما رو لعنت کنیم، شما ما رو لعنت کنید. اون آیاشو بخون آقا از اول. قل یا اهل الكتاب تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكافرين كاذبين کافرین، لعنت کنیم بر کسانی که دروغ میگن، کفر میورزن. ابتهال، نبتهل، دعا کنیم همدیگر رو نفرین کنیم. خب در داستان مباهله که قرار شد نصارای نجران با پیغمبر، یعنی قوم نصارا با قوم اسلام در خارج از شهر در بیابان مباهله کنن، مباهله، آدمی که میخواد مباهله کنه و همدیگر رو دعوت میکنه به مباهله، خیلی باید محکم باشه در عقیده خودش که حاضر بشه به مباهله. مثل اینایی که مثلا قسم میخورن، میگه دست میزنی به قرآن؟ میگه دست میزنم، چون یقین داره درست میگه. پیغمبر پیشنهاد که کردن گفت مباهله کن. کی؟ در فلان روز در خارج از شهر برای مباهله آمدن. نصارا بهترین آدمای خودشون آوردن. همینطور هم هست. ما اگر الان یه مشکل اجتماعی داشته باشیم، معمولا تلفن میکنیم به افراد فوق العاده متدین و پاک، اخیار ابرار، میگیم دعا کن. یا اگر یه جلسه، من خودم اینجوری هستم، اگه یه مشکل معنوی دوستم یا خودم یا به اصطلاح آشنایانمون داشته باشیم، یه مجلس دعای توسلی تشکیل میدم، سعی میکنم تو دوستانم اونایی رو که خیلی پاکن دعوت کنم که اینا دعا کنن خدا به برکت دعای اونها مشکل حل بکنه. نصارای نجران بهترین پاکترین اسقفای خود رو، کاردینال های خود رو دعوت کردن برای مباهله، منتظر بودن که مثلا پیغمبر بیاد با مثلا 1000 نفر از مسلمانان درجه اول، منتظر شدن دن از دور سیاهی میاد، 5 نفر دارن میان، پیغمبر، فاطمه، علی، حسن و حسین علیهم السلام. هیئت اومدن اینا مهم بود، دقت کنید، غیر از اینکه اینا اومدن، هیئت اومدن اینها مهم بود. اونا هم وقتی داشتن می اومدن خطر دزدی و حمله و نمیدونم قطاع و طریق و اینا نبود که به این صورت را، این رفتن، این نحوه رفتن یک عنوانهای فیزیکی است که یه مسائل ماورایی پشتش داره، متافیزیکی پشتش داره. همیشه این مسئله را عرض کردم، در مسئله تربیت، در تکوین، نشو و نما، بزرگ کردن فرزند، همه مظاهر زندگی ما مظاهر فیزیکی و مادی و جسمانی است، اما مظاهر و مطالب و حوادث و عنوانهای فیزیکی حکایت میکنن از مطالب ماورایی و متافیزیکی. اینا خیلی مهمه که اون مسائل ماورایی و متافیزیکی اصل و مهمم هست. فرض بفرمایید که وقتی فرزند متولد میشه، نوع ائمه اینجوری بودن، ائمه خودشون انگشت شستشون رو گذاشتن در دهان بچه قبل از اینکه کامش رو با شیر مادر بگیرند، از انگشت شست پیغمبر و ائمه مکیدن. درباره امام حسن داره، درباره امام حسین داره که پیغمبر با اونا این کار کرد. این یه کار فیزیکی است، اما معنای متافیزیکی داره. گذاشتن زبان در دهان و مکیدن یه نفر زبان کسی رو، این یک کار فیزیکی و عاطفی است، اما معنای متافیزیکی داره. روایت دیدم، شاید تو این روایاتی که میخوام بخونم هست، جالبه بر من که پیغمبر اکرم چند بار دیده شد حضرت زهرا رو میلیسیدن و یا زبانشون رو در دهان حضرت زهرا میگذاشتن، حضرت زهرا میمکید. در داستان عاشورا هم داره که امام حسین علیه السلام زبانشون رو در دهان حضرت علی اکبر علیه السلام گذاشتن. اینا عنوانهای فیزیکی است، اما معانی متافیزیکی داره. همین نمازی که ما میخونیم، شما غافل نباشید، یعنی اینا یه سری، اینجوری میخوام عرض کنم، در عین حالی که تشریع یعنی قانون و قرارداد، ولی چون ما معتقد هستیم که این جمله رو و این مطلب رو خواهش میکنم جوانها خیلی خوب توجه کنن، چون ما معتقد هستیم تمامی احکام دین از وحیه، باید یک ارتباط واقعی باشه بین اعمال قراردادی و فیزیکی و تشریعی و بین واقعیت‌های زیرپرده‌ای که اسمش عالم ملکوته. بین ویترین و پشت ویترین یک ارتباط واقعی هست. این اینجوری میخوام عرض کنم، مثلا فرض بفرمایید که میان میگن که آقا جون، برای کسانی که بیماری قلب دارن در ورزش یوگا این حرکت و این حرکت و این حرکت، چون سنگینه انجام ندن، این حرکت و این حرکت و این حرکت انجام بدن، قرار دادیه. یه خود کمتر یه خود بیشتر، به اصطلاح به تعبیر داروسازا، دوزش رو یه خود بیشتر کنن یه خود کمتر بکنن. اما در مسائل شرعی و احکام دینی تمام اینا دوزش استاندارد با واقعیت عالم واقع و آفرینشه. یعنی اینکه در نماز که شما رکوع دارید، سجود دارید، تکبیر دارید، قرائت دارید، در روزه که اذان تا اذان دارید، دقت کنید، در روزه که اذان تا اذان دارید، تمام اینا حساب داره. یعنی یک ارتباطات واقعی هست بین اعمال انسان و بین اون عالمی که در اون اعمال اثر میکنه. بعدش هم همینطوره، خوبش هم همینطوره. حالا اگه بخوام تو این بحث برم، خود من این بحث رو خیلی دوست دارم، خیلی هم بحث دلنشین و جالبی است و روایات و آیات بر این مسئله بسیار دلالت دارن، خیلی هم ملموس برای ما. یعنی اینجوری میخوام عرض کنم، رابطه بین سجده و اون حالت عالم معنا مثل رابطه زدن کلید برق و روشن شدن لامپه، رابطه بین رکوع و اون حالات معنوی که برای آدم پیش میاد مثل رابطه خوردن یک سنگ به شیشه و شکستن سنگه، رابطه غیبت و خوردن گوشت مرده برادر مؤمن مثل رابطه ترکیب دو تا ماده شیمیایی است در یک درجه حرارت مثلا مخصوص که در شیمی ازش بحث شده و تبدیلش به ماده سوم. تمامی اینا حالت واقعی داره، قرارداد نیست که بگم که آقا از فردا به بعد هر کی از چراغ قرمز رد شد 12,000 تومان باید بده، تا امروز 5,000 تومان بوده، از ماه بعد 13,000 تومان بده، هیچ جای عالم تکون نمیخوره. اینا تمام رابطه واقعی داره. این کارهایی که پیغمبر و ائمه انجام دادن تمامش مسائل فیزیکی داره، ولی مسائل فیزیکی ارتباط قطعی و واقعی با مسائل متافیزیکی و معنوی داره. این کیفیت اومدن حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله با این هیئت و ترکیب نکته داره، مسئله داره. ترکیب اینجوری بوده، دیدن دارم میان این 5 نفر، وقتی این هیئت رو اسقف و اسقف ها دید گفت مباهله نکنیم، اینایی که من میبینم اگر بیان دعا کنن و لعنت کنن کوه ها از جا کنده میشن، آفرینش به هم میریزه. اتفاقا همینطور هم بود. در یکی از روایت هایی که اینجا هم هست و براتون احتمالاً یادداشت کردم بخونم، جزء یادداشتم هست، این است که حضرت زهرا فرمود که اگر من نفرین کنم تمام شهر جامعه به هم میریزه و اگر این کارو بکنم دیگه کسی سالم بر نمیگرده. یعنی معلومه که این اعتقاد و باور یک مسئله واقعی است که حضرت زهرا هم به این اثر و به این واقعیت واقف هستند. چی جوری بود هیئت؟ هیئت اینجوری بود، داشتم می اومدن این 5 نفر به این ترکیب بود، یه به علاوه بود به این صورت، حضرت زهرا وسط بود، پیغمبر جلو، امیرالمومنین پشت سر، یه خط مستقیم، در طرف راست امام حسن و در طرف چپ امام حسین. یعنی به همین صورت از منزل که حرکت کردن ترکیب رو به هم نزدن تا رسیدن به نصارای نجران. حضرت زهرا وسط، پیغمبر جلو، امیرالمؤمنین پشت سر، امام حسن دست راست، امام حسین دست چپ. اینا تصادفی که نیست. این که میگیم که هم فاطمتو و ابوها و بعلها و بنیها، اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها، حتی ترکیب جمله و دعا همین جوریه. حضرت آدم، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت موسی، حضرت عیسی، نوع پیامبرانی که مشکل داشتن هم قرآن بیان کرده، روایات مفصل بیان کرده، برای نجات از مشکلشون متوسل شدن به این اسمها. دعاش اینجوریه: خدایا تو را قسم میدهم به فاطمه و پدرش، به فاطمه و شوهرش، به فاطمه و فرزندانش. این نشون میده محوریت و مرکزیت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها را. این روایت رو براتون بخونم، بعد به اصطلاح خیلی به اجمال رد میشم. خیلی دلم میخواد که امشب زیاد و متعدد براتون حدیث رو باید بخونم، برای اینکه شب حدیث و روایت، روزه هم نمیخونم. متاسفانه فضای روح ما و جان ما از حرفهای ناشایست، عقاید باطل، سخنان بیهوده، تصویرهای مهیج سر تا سر روح و جانمون، صبح تا شب از موسیقی و چیزای حرام پر شده، یه خورده یه ساعتی دوش بگیریم و از این آلودگی ها و رجاست ها و نجاست ها خودمونو پاک کنیم، تا شاید به اندازه قدمی، به اندازه شبری، به اندازه متری به مقام شامخ حضرت زهرا سلام الله علیها سنخیت پیدا کنیم. روایتی داره که حالا اینو بعد براتون میارم، روایتی داره که بر در بهشت اونایی که پای منبر ما بودن توی مباحث مربوط به قیامت، یه روایت بسیار نابی داشتیم که بر درهای بهشت که 80 و درهای جهنم که 70 چیا نوشته، غیر از اون چیزایی که هست یه روایتی هست که نوشته بر در بهشت نوشته لا اله الا الله محمد رسول الله. علیون حبو الله، یعنی علی علیه السلام عطای خداست به آفرینش، لطف خداست به آفرینش. امام حسن و امام حسین صفوت الله و فاطمتو خیرت الله. فاطمتو خیرت الله. در بهشت رو که وقتی باز میکنن این جملات بر در بهشت نوشته شده، ابتداش توحید، ختمش مقام ولایت کبرای حضرت صدیقه طاهره. عرض کردم متعدد در جلسات پیشین که 14 جلسه دیگه صحبت کردیم درباره فاطمه صحبت میکنیم، چون الگوس و الگوسازه، برتر از 11 الگو، مساوی با یک الگو و پایینتر از یک الگوی دیگر. یعنی اینجوری میتونم بگم که فاطمه محور 13 الگوی دیگه است، سرویس دهنده پیغمبر، نبوت پیغمبر و ولایت امیرالمومنین علیه السلام و محور. وقت این فاطمه عملش، سخنش، گفتگوش، قرآن خوندنش، عبادتش و تمام حرکات و سکناتش، اینا برای ما الگوی صده. وقت ما میریم الگوهامونو از نمیدونم افراد کثیف آلوده از خدا بیخبر، منغمر در ماده و شهوت، فرو رفته در حیوانیت، یا حالا فرق نمیکنه از جای دیگه که نوعاً از جای دیگه است، از اروپا است، یا از به اصطلاح خدا بیخبرای بدتر از اون از مملکت خودمون میگیریم، زنامون، دخترامون، مردامون. اگر ما سعی کنیم مقام و شخصیت حضرت صدیقه طاهره رو بشناسیم، در الگو سازی و الگو شناسی موفق تر خواهیم بود و می توانیم که انشاءالله زندگی خودمون رو با اینها تنظیم کنیم. این حدیث اول. حدیث دوم عیاشی از احادیث به اصطلاح شیعه است. عیاشی که تفسیر 14 12 13 قرن پیش داره می نویسد که فخرجت فاطمه علیه السلام فقالت یا ابابکر. این نکته رو خدمتتون عرض کنم، این نکته‌ای که گفتم که مسائل فیزیکی در عالم متافیزیک و ملکوت اثر قطعی داره، و اینه که عرض کردم عالم ما عالم واقعیته. حالا توی مثلا کتاب‌های فلسفه و حکمت وقتی از امثال شما که جهان را، زمین را، آسمان را، انسان را، پیغمبر را، قرآن را واقعیت میدونید، رئالیست تعبیر میکنن، یعنی قائل به واقعیت، ریل، حقیقت، واقعیت هستیم. ما که خواب و خیال نمیدونیم جهان رو، اثرات و تأثیر تأثیرها در جهان واقعیت ها هستن. یکی از واقعیت ها اینه که آقا جون اگر کثیف باشیم، اگر آلوده باشیم، اگه بی نماز باشیم، اگه نامنظم باشیم، اگر هرزگی کنیم، اگر نون حرام بخوریم، اگر فضای جانمون کدر باشه، یه سری اثراتی داره. اگه نماز بخونیم، اگه زیارت کنیم، اگر پاک باشیم، اگه توجه داشته باشیم، اگه مراقبت داشته باشیم، اگه حراست داشته باشیم، یه سری اثراتی دیگه داره. من اینو فکر میکردم خودم اینجوری هستم، از دیگرانم شنیدم. من بارها میگفتم که من وقتی ماشینم رو دستمال میکشم تمیز میکنم و میشینم باش راه میرم، احساس میکنم ماشین نرمه. این مسئله رو از افراد متعددی بدون که من بگم تلقین کنم شنیدم. اثر داره در روح، این مال اثر در روحیه است. نظافت اثر داره، انضباط اثر داره. بچه مسلمون، یه زن مسلمون، مرد مسلمون، میبینی که حالا خیلی هم به خودش نمیرسه، نظیف، تمیزه، قیافه جذاب، دلنشینه، در دل اثر میکنه، سخنش، نگاهش، اینا اثرات واقعی است که گناه، ثواب، کار خیر، کار شر در روح انسان میذاره. همون اثرات فیزیک در متافیزیک و متافیزیک در فیزیکه. شما توجه داشته باشید بانوانو، من اعتقادم اینه، برای این مسئله روایت ندارم، حدیث آیه ندارم، اما تجربه دارم. من تجربم اینه، اگر ماکزیموم خوبی ها را 100 بگیریم در یه منزل، افراد منزل را 6 نفر بگیریم، یک پدر، یک مادر، دو خواهر و دو برادر، و تعداد خوبی ها را ماکزیموم بگیریم 100، به نظر من تشعشعات این خوبی ها 80 تاش مال مادره، 20 تاش مال بقیه افراد. من این تجربمه. لذا بانوی محترمه، اگر تو گناهی را مرتکب بشی ولو کسی ندونه، این باطن خراب تو به طور تشعشع در فرزندانت، در شوهرت، در فضای خانه، در خوشی، در زندگی، در نون، در تمام اینا اثر داره. اصلا بحث نداره، در این کسی شک داره؟ من تجربه کردم، عرض کردم، اینو روایت، آیه، نمیدونم تاریخ، کلام معصوم ندارم، اما تجربه کردم. این از حالا از حضرت زهرا سلام الله علیها که نقطه اوج بندگی، عبودیت، بخوام عبودیت رو معنا کنم، عبد رو معنا کنم، بندگی رو معنا کنم، صلاح رو معنا کنم، تقوا رو معنا کنم، بقیه تعابیری که درباره حضرت زهرا هست خیلی بحثمون به طول میانجامه و نمیخوام وقت شما رو بگیرم، فقط اینو میخوام بگم، این وجودی که سر تا پاش پاکی و طهارت و قداست و محوره، خب این ستون رو ما اگر ستون اصلی رو تکون بدیم، تمام این برج بلنده نمیدونم 50 طبقه تکون میخوره. حالا ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها چه میفرمایند، و این نشون میده که فاطمه کیست، همون محور، و این نشون میده که اثر کار فاطمه در آفرینش و در خلقت چیست. فخرجت فاطمه فقالت یا ابا بکر اتورید و انترملنی من زوجی، میخوای منو بیشوهر کنی ابو بکر؟ اتورید و انترملنی من زوجی، والله لئن لم تکف عنه، به خدا قسم اگر دست از علی بر ندارید، لانشرن شعری، موهامو پریشان میکنم، و لاشقن جیبی، گریبان چاک میکنم، و لآتین قبر ابی، به سر قبر پدرم میرم، و لأصیحن الی ربی، فریاد میزنم در درگاه خدای من. ابو بکر به باطن مشرک منافق که بعضی از تعبیرات داره که لحظه ای به خدا ایمان نیاوردن، اینا لحظه ای به خدا ایمان نیاوردن، ابو بکر ترسید، جا خورد. فادرکها سلمان، سلمان رسید به حضرت زهرا، دید اگر حضرت زهرا اینایی که گفته بره انجام بده، کسی سالم تو مدینه نمیمونه. فقالت یا بنت محمد صلی الله علیه، ان الله بعث اباک رحمتا، خدا پدر تو را رحمت للعالمین مبعوث کرده، فرجعی، برگرد. فقالت یا سلمان یریدون قتل علی و ما علی صبرون، یا و ما علا علیین صبرون، میخوان علی رو بکشن دیگه، صبرش تمام شده. فدعنی حتی آتی قبر ابی، منو رها کن که برم به قبر پدرم. فانشر شعری و اشق جیبی و اصیح الی ربی. فقال سلمان انی اخاف ان یخسف بالمدینه، میترسم تو اگر این کارو بکنی مدینه اهل خودشو فرو ببره. یعنی اثر نفرین فاطمه، اثر گریبان چاک کردن فاطمه اثر ناراحتی و استغاثه فاطمه این است. و علیون بعثنی الیک یعمرو که انترجعی لهو الى بیت که وطن ظرفی. سلمان گفت فاطمه منو علی فرستاده، علی دستور داده بیام به تو بگم برگردی به خانه و این کارا رو نکنی. فقالت، تا گفت علی گفته فرمان داده، فقالت اذن ارجع، پس حالا که علی گفته بر میگردم و اصبر صبر میکنم و اسمع له و اطیع میشنوم سخن او را و اطاعت میکنم. بانوی محترمه که در شب تولد حضرت صدیقه طاهره به مجلس جشن حضرت صدیقه به عنوان عرض ارادت و تبریک به آستان مقدس فرزندش اومدی، گفت تا گفت علی گفت اذن ارجع اصبر اسمع و اطیع. این نمونه یک زنه در این حالی که انس هوراس انسیه است، در این حالی که ملکوتی است ملکی است، در این حالی که آسمانی است زمینی است. یعنی فاطمه در این حالی که این مقام رو و این محوریت رو داره، در این حال فاطمه یک زن است و با شوهرش زندگی میکنه و با فرزندانش زندگی میکنه و همه چیزش برای ما الگوست. یکی دو تا روایت دیگه هم بخونم برای شما، بعد کم کم عرایزم رو جمع کنم. روایت سوم رو برای شما میخونم با یک صلوات. اسبغ ابن نباته از اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام است، میگوید سمعت امیرالمؤمنین یقول، راوی اسبغ ابن نباته گوینده و انشاء کننده حدیث خود امیرالمؤمنین، یقول والله لأتکلمن بکلام لا یتکلم بهی غیری الا کذاب. یه ادعایی میخوام بکنم من علی، یه جمله‌ای رو بگم که غیر از من در خلقت آفرینش هر کس این جمله رو بگه دروغگوست. والله لأتکلمن بکلام لا یتکلم بهی غیری الا کذاب. بگو ببینم چی میخوای بگی که هر کی غیر از تو ادعا کنه دروغگوست. ورثتو نبی الرحمه، من وارث پیامبر رحمتم، یعنی رحمت پیامبر را من به ارث بردم. یک. و زوجتی خیر و نساء الامه، همسر من فاطمه بهترین زنان امت اسلام. و انا خیر الوصیین، من بهترین وصیها هستم به تصدیق خدا و پیغمبر. اینو چه کسی میتواند غیر از علی ادعا کند؟ روایت بعد، علی علیه السلام فرمود، در بهار از این روایت، فوالله، شما میدونید که قسم خوردن بیجا مکروهه، بعضی جاها به حرام میکشه. شما میدونید که اگر کسی به دروغ یا به تعارف قسم بخوره که به دروغ نزدیک باشه، نزدیک ارتداد یا مرتده. ببینید امیرالمومنین علیه السلام، این روایت و مضمون روایت هم خیلی نقل شده، حالا یا با این همین لفظ یا الفاظ دیگه، قابل توجه بانوان. شما ممکنه این روایت هایی که براتون بخونم بفرمایید که بله، ما هم اگه شوهرمون علی بود همینطوری بودیم. تو فاطمه ای؟ یعنی اون تناسبی که بین علی و فاطمه بود بین تو و شوهرت هم هست. فاطمه برای علی، علی برای فاطمه کف بود. تو هم موقعی که میخواستن خواستگارت بیان میگفتی آخه ما منزلمون شمرونه، این از خیابون خراسان اومدن، آخه کفیت نداریم حاج آقای حسینی، آخه باید مناسب باشه، خانواده نجیب شما معرفی کنید، اینا خانواده اصالت داشته باشن. یه خوده که پیش رفتیم دیدیم اصالت و نجابت معناش اینه که منزلش در منطقه مخصوصی باشه، حتما هم نماش آجر سه سانتی باشه. حالا موقعی که آجر سه سانتی مد بود، حالا یه چیزای دیگه جدیدن از این سنگای مشکی براق اومده دیگه، من اسم اینا رو نمیدونم. فوالله ما اغضبتها، به خدا قسم هرگز من فاطمه رو به خشم نیاوردم. قابل توجه شما آقایان؟ فوالله ما اغضبتها، به خدا قسم، به الله قسم، هرگز فاطمه را به خشم نیاوردم. ولا اکرهتها على امر حتی قبضها الله عز و جل، هرگز فاطمه را بر کاری مجبور نکردم تا از دنیا رفت. به من نگو به شوخی که فاطمه 9 سال بیشتر با علی نبود. علی با همسران دیگرش هم همینطور بود، یه خورده پایین تر. احترام فاطمه فوق‌العاده بود. میگه به خدا قسم نه او را به خشم آوردم و نه او را مجبور به کاری کردم. یه خود در زندگی خودمون مطالعه کنیم ببینیم که اینا دیگه تو پرده میگم که بچه ها نشنون و نرم برای ماماناشون تعریف کنن، ببینید که علت این که خیلی پیچ و خما تو زندگیمون مشکلات پیدا میشه، این مشکلات از کجاست. ولا اکرهتها على امر حتی قبضها الله عز و جل. ولا اغضبتنی، به خدا قسم هرگز فاطمه مرا به خشم نیاورد. ولا اسطلی امرن، هرگز از فرمان من بر نگشت. هم من فاطمه را به خشم نیاوردم، هم فاطمه مرا به خشم نیاورد. ولقد کنت انظر الیها، این خیلی نکته است و ارتباط داره با اون مسئله ای که گفتم که مسائل فیزیک در متافیزیک اثر داره. ولقد انظر کنت انظر الیها، معمولا به فاطمه که نگاه میکردم، فتنکشف عنی الهموم والاحزان، وقتی به چهره فاطمه نگاه میکردم هم و غمم از بین میرفت، راحت میشدم. این بود که علی وقتی فاطمه را از دست داد، کسی نداشت براش هم و غمشو بگه، میرفت برای چاه درد دل میکرد. ولقد کنت انظر الیها فتنکشف عنی الهموم والاحزان. بانوی محترم، این پاکی پشت صورت تو، پشت صورت ظاهر تو، این سیرت پاک تو در ورای صورت تو چیست؟ باید یه جوری باشه که در خانه فرزندانت، همسرت، افراد خانواده تو را که منبر هستی، وقتی نگاه میکنن و میبینن، هم و غمشون از بین بره و دلشون شاد بشه و راحت بشه. آخرین روایت رو هم برای شما بخونم، بعد عرایزم رو جمع کنم و دعا کنم. اونقدر روایت در فضیلت و در مقام و کمالات حضرت صدیقه طاهره هست که اگر ساعتها و هفته ها بیان کنیم تمام شدنی نیست. ان عایشه، این چند تا روایت از عایشه است، فقط روایت کوتاه کوتاه یه جمله است، فقط یکیش از حذیفه است. ان عایشه ان النبی قبل یوما نهر فاطمه، پیغمبر یه روزی دیدم که نهر فاطمه یعنی گلوگاه فاطمه را بوسید. باز عایشه میگه کان النبی کثیرا ما یقبل عرف فاطمه، خیلی وقتها سر فاطمه را میبوسید، کاکل فاطمه را میبوسید. و کان یقبلها و یمسها لسانه، خیلی وقتا میبوسید و زبان در دهان فاطمه میگذاشت پیغمبر. روایت بعد از حذیفه است، کان رسول الله لا ینام حتی یقبل عرض وجه فاطمه و بین یدیها، وقتی میرفت استراحت کنه پیغمبر، قبل از استراحت و خواب میومد صورت فاطمه را و سینه فاطمه را میبوسید. باز روایت از عایشه است، میگه قلت یا رسول الله یا مالک اذا جاءت فاطمه قبلتها حتی تجعل لسانک فی فیها کله، چته که وقتی فاطمه میاد تو میبوسی و زبان در دهان فاطمه میگذاری، که انک ترید و ان تلعقها عسلا تو فکر میکنی که فاطمه اصل است، یا تو میخوای به فاطمه اصل بخورانی؟ تو یه جوری با فاطمه برخورد میکنی که در اون روایت دیگر داره که همون روایت پایینشه، باز از عایشه است، گفت یا رسول الله مالک اذا قبلت فاطمه جعلت لسانک فی فمها، چرا فاطمه رو که میبوسی زبانت رو در دهان فاطمه قرار میدی؟ پیغمبر اینجا جوابش رو فرموده، یا عایشه ان الله ادخلنی الجنه فناولنی جبرئیل تفاح جبرئیل تفاحتن، وقتی در شب معراج رفتم وارد بهشت شدم، برادرم جبرئیل سیبی برای من آورد، فاکلتها اون سیبو خوردم، فسارت فی صلبی، نطفه فاطمه از سیب بهشتی است، فلما نزلت من السما واقعت و خدیجته، موقعی که به زمین آمدم نطفه فاطمه در رحم خدیجه از اون سیب تکوین پیدا کرد. گفتن یا رسول الله چرا اسم فاطمه رو میگه انسیه حورا؟ گفت انسیه است زمینیست، حوراست چون از بهشت آمده. این خلقت فاطمه، اون اخلاق فاطمه، اون اطاعت فاطمه، اون تقوای فاطمه، اون عبادت فاطمه، اون دانش فاطمه، اون شوهرداری فاطمه، اون فرزندداری فاطمه، اون عاطفه فاطمه، اون رحمت فاطمه و اون دفاع فاطمه از امام زمانش. آخرین جمله رو اینجوری خلاصه کنم و عرایزم رو به پایان ببرم که یکی از بزرگترین اقدامات و ابعاد شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها دفاع از مرز و بوم ولایت امام زمانش بود. این دفاع آقایون دو جوره، خانم‌ها دو جوره، هم دفاع عملی است و هم دفاع قولی است. اگه کسی میخواد از امام زمانش دفاع بکنه، هم باید مطلب بلد باشه، علم یاد بگیره، شیعه رو بشناسه، قرآن رو بشناسه، روایت رو بشناسه، مقام ائمه رو بشناسه و دفاع کنه، هم دفاع عملی است. یعنی وقتی در جامعه زندگی میکنه بگن که این واقعا مدافع امام زمانه، این مدافع ولایت امیرالمومنین علیه السلامه، خدا سلامتش بداره. خیلی قدیم یک عالمی بود، دانشمندی بود، حالا هم خیلی پیر شده، در قم هستن، از به اصطلاح فامیل ها و همشهری های ما هم هستن، از فامیل های دور ما. من همیشه وقتی با ایشون برخورد میکردم به بقیه دوستان و طلبه ها میگفتم که اونی که آدم در روایات مطالعه میکنه که امام جعفر صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام، امیرالمومنین، ائمه، افراد والای با شخصیت متواضع دارای خفض جناح بودن، آدم ایشونه که نگاه میکنه از زندگیش و برخوردش و صحبتش و خفض جناحش یاد اونا میفته، میبینه اینا نمونه هایی هستن از اونها و اونها الگوهای اولیه اینا هستن. عزیز من، بانوی محترمه، آقای محترم، جوان، متدین، علاقمنده به مقام شامخ حضرت زهرا، ما اگر بخواهیم چون فاطمه دفاع کنیم از مرز و بوم ولایت امام زمان، از امیرالمومنین تا امام اسرار و هنا فدا، با دو راه، با دو شمشیر، یکی شمشیر دانش و یکی شمشیر کردار و عمل، اگر هر چقدر حرف بزنیم اهل عمل نباشیم فایده ندارد. میبینیم بیچاره یه ورشکسته یه به تقصیر حرف میزنه بی خوده، اثر نداره، مال این که اهل عمل نیست. خدا شاهد اگر کسی بر این مسند و بر این منبر بنشیند و اهل عمل باشه، مگه میشه اثر نداشته باشه در زندگی مردم؟ وقت شما بیشتر از این که شما مادران و پدران و فرزندان، جوانان در محیطایی که هستین، بیشتر از این که شعار بدی، مجله درست کنی، حرف بزنی، قلم به صحبت بکنی، به دین و به تقوا عمل کن. تو با چادر خودت در دانشگاه، در محیط کار، در فضای جامعه نشون بده که طرفدار حضرت فاطمه زهرا هستی و حضرت زینب کبری. تو هم با صداقتت، با حراستت، با تقوات، با قداستت نشون بده که طرفدار امامت و مرز ولایت هستی. خدایا در این شب ولادت حضرت صدیقه طاهره، من اینجوری فکر میکنم، تو حبیبه ای در عالم برتر از فاطمه نداری و رسول تو پیغمبر هم حبیبه ای برتر از فاطمه نداره. خدایا به حق این حبیبه برتر، به حق این محور و قطب عالم و دامن تربیت کننده الگوها و امامت، امشب عیدی ما را قرب و نزدیکی ما به مقام امام زمان قرار بده. خدایا امشب حضرت زهرا را از ما راضی کن. خدایا در همین لحظه عرض تبریک، عرض ارادت، عرض اخلاص، عرض اشتیاق دیدار ما را به آستان مقدس امام عصر ابلاغ بفرما. دست اون حضرت رو بر سر ما قرار بده. توفیق دوری از گناه به همه ما، مرحمت بفرما.